ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد این که معاون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس الماتی در رابطه با اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا به هند معلومات داد و مطالب دیگری از افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
مسئولان در ولایت پکتیا میگویند یک پلیس شب گذشته با فیر مرمی بالای همکارانش دو تن را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند سرازیر شدن سیلاب‌ها در رولسولی، تاله و برفک این ولایت سبب تخریب ده‌ها منزل مسکونی و زمین‌های زراعتی شده است. و در خبرهای جهان میشنوید که باز هم در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی در شهر کراچی شب گذشته انفجار رخ داد که ده‌ها تن در آن کشته و مجروح شدند. تفصیل اخبار. مسئولان در ولایت پکتیا میگویند یک پلیس با فیر مرمی دو همکارش را کشت و یک تن دیگرشان را زخمی ساخت. روح‌الله سمون سخنگوی ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این حادثه شب گذشته رخ داده است، اما در مورد جزئیات بیشتری را نکرد. با گفته ای وای شخص مهاجم موفق به فرار شده است. در این حال طالبان مسلح ادعا کردند که در این ولایت بالای یک پسته پلیس حمله کرده و 7 پلیس را کشته و زخمی کردند. ادعایی که از سوی مسئولان حکومتی رد شده است. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند سرازیر شدن سیلاب‌ها در رولسولی، تاله و برفک این ولایت سبب تخریب ده‌ها منزل مسکونی و زمین‌های زراعتی شده است. فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک در صحبت با رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها شام روز گذشته در قریه گوشه این ولسوالی سرازیر شده که در نتیجه 30 باب منزل مسکونی و ده‌ها جریب زمین را تخریب نموده است. اما وی گفت وقوع این سیلاب‌ها تلفات جانی را در پی نداشته است. آقای امیری میگوید هیئت جهت بررسی تثبیت خسارات به محل اعزام گردیده و تلاش ها با هدف امداد رسانی به مردم آسیب دیده نیز آغاز شده است. امروز 7 ثور مصادف است با 35 سالگرد کودتا به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. بعد از 7 ثور سال 1357 هجری شمسی، اختلافات در درون حکومت تحت حمایت شوروی سابق در کابل سبب شد که مقامات شوروی یک گروه را از قدرت عزل و با کمک ده ها هزار عسکر شوروی گروه دیگر را بر سلطه قدرت بنشاند. این روز در دوران حاکمیت کمونستان به طور شاندار تجلیل می شد، اما 14 سال بعد پس از حاکمیت مجاهدین در 8 ثور 1371 روز 7 ثور روز سیاه خوانده شد و از روز 8 ثور به حیث روز پیروزی مجاهدین تجلیل به عمل آمد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. باز هم در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی در شهر کراچی شب گذشته انفجار رخ داد که ده‌ها تن در آن کشته و مجروح شدند. انفجار در پیشروی دفتر فعالیت حزب نشنال عوامی زمان صورت گرفت که یکی از اعضای مهم این حزب برای اشتراک در یک جلسه به اینجا رفته بود. رئیس میگوید پلیس میگوید موتر که این عضو حزب نشنال عوامی پارتی تخریب شده ولی به خودش آسیب نرسیده است. در این حادثه 11 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند که در بین کشته شده ها و زخمیان اطفال هم شاملند. مسئولیت این حمله در منطقه مومن آباد کراچی را تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. در 4 روز گذشته این سومین انفجار در نزدیکی دفاتر فعالیت های انتخاباتی در شهر کراچی می باشد. یک مقام مسئول محابس در پاکستان میگوید جاسوس هند که در این کشور به اعدام محکوم شده است در یک زندان در شرق شهر لاهور مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. فاروق نذیر رئیس زندان ایالتی لاهور گفت سرابجیت سنگ دیروز زمانی از ناحیه سر شدیداً زخمی شد که در زندان کوت لکپت از سوی دو زندانی دیگر با خشت و چاقو مورد حمله قرار گرفت. فاروق نذیر گفت این جاسوس هندی برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. سرابجیت سنگ به خاطر دست داشتن در حمله انفجاری در شهرهای لاهور و فیصل آباد در سال 1990 میلادی که در نتیجه آن 14 نفر کشته شدند گرفتار و یک سال بعد از آن به اعدام محکوم شد. رئیس جمهور امریکا دیروز تعهد نمود که در مورد گزارش‌ها درباره استفاده سلاح کیمیایی از سوی نیروهای حکومت سوریه به طور جدی تحقیق می‌کند. باراک اوباما در سخنرانی‌اش در واشنگتن یک بار دیگر هشدار داد که اثبات استفاده از سلاح کیمیایی مسیر بازی را تغییر می‌دهد.
I've been very clear publicly but also privately.
من در تمام محابس عام و خاص در این مورد خیلی صریح بودم که استفاده سلاح کیمیایی از سوی حکومت سوریه علیه مردم این کشور عبور از خطی است که محابس من و چگونگی رفتار امریکا را در این مسئله تغییر می‌دهد. رئیس جمهور امریکا این مطلب را در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در قصر سفید بیان کرد. باراک اوباما گفت مقامات امریکایی اسنادی دارند که استفاده از سلاح کیمیایی علیه مردم سوریه نشان می‌دهد. با گفته وی این ارزیابی‌های مقدماتی بر بنیاد اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است. رئیس جمهور امریکا اضافه کرد که در این مورد تحقیقات جدی را انجام خواهد داد و برای دریافت پاسخ قاطع در مورد استفاده از سلاح کیمیایی با متحدینش هر چه زودتر دست به کار می‌شود. پلیس و ماموران امنیتی روسیه دیروز بعد از نماز جمعه بر یک مسجد در شهر مسکو حمله کرده 140 نفر را دستگیر کردند. در یک اعلامیه‌ای که از سوی آژانس‌های خبری روسیه به نشر رسیده، از قول اداره امنیت فدرال روسیه آمده است که در جمع دستگیر شده‌ها در مرکز کلتوری اسلامی دارالقرام 30 تن اتباع کشورهای نامعلوم شاملند. با اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی، اکثریت بازداشت شدگان اتباع تاجیکستانند که به ادارات مختلف پلیس انتقال داده شدند. در گزارش آمده است که در نزدیکی از این ادارات پلیس 25 نفر توقیف بودند که 8 تن آنها بعداً رها شدند. 11 تن که به اتهام طرح پلان حملات تروریستی به هدایت القاعده در بریتانیا دستگیر شدند، دیروز به حبس محکوم شدند. یک قاضی محکمه در جنوب شرق شهر لندن عرفان ناصر رهبر این حلقه تروریستی را به حبس ابد، عرفان خالد را به 18 سال و عاشق علی را به 5 سال زندان و متبقی اعضای این گروه را به مدت‌های کوتاه حبس محکوم نمود. اعضای این گروه که همه مسلمانان بریتانوی‌اند، با طرح پلان بمب‌گذاری در 8 محل پرازدحام و احتمال جابجا کردن بمب‌های ساعتی در سایر نقاط متهم شده بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون وزیر خارجه امریکا در حاشیه کنفرانس الماتی در مورد ملاقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا به مقامات هندی معلومات داد. ولایت غور اولین بار صاحب پلیس محلی می شود. ترکیه حاضر است تجارب خود را در ساحه دریافت فرصت‌های کاری با افغانستان شریک نماید. ساکنان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان از کمبود دوا و افزایش امراض در این ولسوالی شکایت دارند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مطلبی در مورد انفجار شب گذشته در کراچی. در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد زندگی خانواده‌هایی که اعضای آنها در نتیجه حملات انتحاری قربانی شدند. همچنان صحبتی در مورد روزهای 7 و 8 سرد و در بخش اخیر ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا به جانب هند معلومات داد. جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم راه اندازی شده بود، اما هیچ یک از طرف‌ها در مورد آن توضیحات دقیق ارائه نکردند. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه امریکا، دیروز در شهر الماتی قزاقستان همچنان در رابطه با برنامه صلح افغانستان نظریاتش را با دهلی جدید شریک ساخت. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ویلیام برنز دیروز معلومات در مورد ملاقات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با جان کری وزیر امور خارجه امریکا و اشفاق کیهانی لوید رئیس اردوی پاکستان در دیدار با وزیر دولت هند در امور خارجی در شهر الماتی قزاقستان شریک ساخت. سلمان خورشید وزیر دولت در امور خارجی هند روز جمعه بعد از اشتراک در کنفرانس قلب آسیا در شهر آلماتی قزاقستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ویلیام بورنز معاون وزیر خارجه آمریکا درباره دیدار جان کری با مقامات پاکستانی در بروکسل و سایر تحولات و انکشافات نیز با او معلومات داد. سلمان خورشید اضافه کرد معاون وزیر خارجه آمریکا همچنان از تلاش‌های صلح و آشتی در افغانستان و اینکه شورای عالی صلح تا چه حد توانایی پیشبرد ابتکار صلح را دارد نظریات و برداشت‌هایش را ابراز نمود. وزیر دولت هند در امور خارجی گفت هدف دیدار وی با ویلیام بورنز معاون وزیر خارجه آمریکا شریک ساختن معلومات و ایجاد هماهنگی به مقصد دریافت راه حل برای جنگ 10 ساله افغانستان بود. اما اینکه کدام جهت پروسه صلح افغانستان برای هند نگران کننده است تا واشنگتن در مورد آن به دیلی جدید معلومات بدهد، آن انسهای معرر روزنامه ایشن ایج می گوید در گفتگوهای صلح افغانستان به طور طبیعی یک چیز ابهام موجود است و به گفته وی همین ابهامات هند را نگران ساخته است. او گفت
I think all sides within Afghanistan and
فکر میکنم که همه جوانب اگر در داخل و یا خارج افغانستانند قدرت های منطقه و جهان کم و بیش در سردرگمی به سر میبرند. میگویند که در روند صلح شفافیت لازم وجود ندارد، اما مشکل اگر تنها در شفافیت باشد مهم نیست، زیرا ابهام در این مورد طبیعی است و میتوان آن را اداره کرد. گزارش ها میگویند که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی و جنرال اشفاق کیهانی در مورد امنیت منطقه و پلان هایشان تا سال 2014 میلادی گفتگو کردند. واشنگتن گفته است که از تلاش های جاری صلح افغانستان حمایت میکند. سلمان خورشید وزیر دولت در امور خارجی هند در شهر آلماتی با زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان نیز ملاقات کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس محلی در غور در میان موجی از امیدواری و ناباوری ایجاد خواهد شد. مسئولان محل می گویند پلیس محلی سنگر محکم در برابر شورشیان خواهد شد. اما باشندگان غور در این مورد شک دارند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در غور عبدالقدیر غفوری.
غور برای نخستین بار در آینده نزدیک صاحب پلیس محلی خواهد شد. محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور میگوید ایجاد نیروهای محلی در غور بر بنیاد پیشنهاد اداره محلی این ولایت صورت گرفته است. توخی در صحبت با رادیوی آزادی میگوید فعلا تنها 200 پلیس محلی در ولسوالیهای دولینه و پسوند غور استخدام خواهند شد که از طریق آنها شورشیان مسلح به داخل غور رخنه میکنند. به گفته سرپرست ولایت غور استخدام این نیروهای محلی توسط یک کمیسیون صورت میگیرد. توخی میگوید افراد محل پس از شناخت و بررسی توسط کمیسیون به همکاری شورای محلی برگزیده میشوند و پس از آموزش تجهیز میشوند و به ولسوالی های نسبتا ناآرام غور فرستاده میشوند. توخی بیشتر توضیح میدهد
تمام افرادی که در پروسه استخدام میشوند افرادی که مورد اعتماد شوراهای محل بوده باشد مردم محل ضمانت از او را بکنه. ضمناً ما از ارگان های کشفی در رابطه به هر کدام از این معلومات می خواهیم که اونا بکگراند خراب یا سابقه جرمی نداشته باشه که خدای نخواسته در آینده ها باعث مشکلات شود. یعنی افراد مطمئن انتخاب میشه، بعد افراد برای 2 الی 3 ماه آموزش داده می شود، بعد از لحاظ تجهیزات رنجر، کلاشینکوف، راکت انداز، پیکا، تمام تجهیزات از این یونیفرمشان در اختیارشان قرار داده می شود و بخاطر تنظیم امور از اینا یک قماندان اینا از خود محل و تعیین خود محل داره و یک از پلیس داره.
پلیس محلی در افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 میلادی تأسیس شد که معاش و تجهیز آن بر دوش وزارت داخله افغانستان است. برخی ها به این باورند که پلیس محلی افغان راه حل برای مشکل افغانستان است، اما مردم محل در غور در مورد پلیس محلی در این ولایت نگاه های متفاوت دارند. شماره از باشندگان غور میگویند نیروی پلیسی محلی به عوض تامین امنیت ممکن است ناامنی بیافرینند. باشندگان محل به این باورند که کسانی در صفهای پلیسی محلی انتخاب خواهند شد که قبلا هم به طور غیر قانونی مسلح بودند. محمد ناصر یک از فعالان مدنی به رادیو آزادی میگوید:
به نظر ما پلیس محلی به ولایت غور هیچ فایده نداره. به خاطر همو قوانین غیر مسئول که از پیش تفنگ غیر مسئول به شانه از نبود، سرقت و قاچاق و دزدی همه گپا از طرف از اونها صورت میگرفت. پس ما قماندان ها به این پروسه استخدام میشن و امکانی از این میره که بعد از این کارهایی که اونها از این پیش میکردن یعنی زیادتر بکنن.
اما موسی لعلی استاد فاکولته تعلیم و تربیه غور میگوید اگر در انتخاب پلیس محلی در غور دقت شود، گزینه موثری برای برقراری امنیت در این ولایت خواهد بود. لعلی به رادیو آزادی میگوید:
پلیس حربکی به نفع مردم هست، مشروط بر این که افراد با وجدان جابجا شود و بتوانه اون چه که حقوق بر از اینها قائل است بتوانه از حقوق مستضعفین و مظلومین و مردم قریه و قشلاق و دهات اینا خلاصه دفاع کرده بتوانه.
مفکوره ایجاد پلیس محلی در غور در حال مطرح می شود که پروسه انتقال مسئولیت های امنیت به نیروهای افغان در غور پارسال عملی شد. در مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مسئولیت امنیت در ولسوالی‌های دولینه، پسابند، تیوره، شهرک، تولک و ساغر از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد.
ترکیه دیروز اعلان کرد که برای دریافت فرصت‌های کاری افغانستان را کمک می‌کند. فاروق چلک، وزیر امور کار و امنیت اجتماعی ترکیه، دیروز در ملاقات با همتای افغانیش در حاشیه کنفرانس همکاری اسلامی در باکو پایتخت آذربایجان گفت افغانستان در یک مرحله انتقالی مهم قرار دارد و در این مرحله مشکلات در زمینه کار و تامینات اجتماعی خیلی زیاد است. او گفت انکره تجاربش را با افغانستان شریک می سازد. خبرگزاری آناتولیای ترکیه در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه در ملاقات با آمنه افضلی وزیر کار و تامینات اجتماعی افغانستان گفت ما به حمایت خود از کشور دوست و برادر افغانستان ادامه خواهیم داد. فاروق چلک گفت ما اصلاحات را در عرصه کار و تامینات اجتماعی ایجاد کرده و از آن نتایج خیلی موفقانه به دست آورده ایم. ما گفته ای وی اگر افغانستان از برخی مقررات کارگری ترکیه استفاده کند خیلی سودمند تمام خواهد شد. آمنه افضلی وزیر امور کار و تامینات اجتماعی افغانستان به نوبه خود از ترکیه به خاطر کمک و حمایتش از افغانستان ابراز امتنان کرده گفت افغانستان حاضر است تا از تجارب ترکیه در این زمینه استفاده کند. آمنه افضلی همچنان گفت تعلیمات مسلکی برای حل مشکل بیکاری در افغانستان خیلی اهمیت دارد. کره جنوبی تعدادی از مکاتب را در افغانستان برای فراگیری امور مسلکی افغانان افتتاح کرده است و از ترکیه نیز کمک مشابه را می خواهیم. آمن افضلی افزود افغانستان در حال عبور از یک مرحله خیلی دشوار می باشد، از مرحله ای که در آن مشکلات بزرگ در عرصه کار و تامینات اجتماعی وجود دارند. فاروق چلک وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه خاطر نشان نمود که افغانستان یکی از کشورهای به شمار می رود که اداره همکاری های بین المللی ترکیه در آن بیشتر مصروف فعالیت است. وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه اضافه نمود در افغانستان پروژه های تحت کارن که از سوی اداره همکاری های بین المللی ترکیه و ادارات مرتبط به آن در افغانستان تنظیم می گردن.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
شنوندگان گرامی، حالا فرخنده احمدی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف بیشتر به انقلاب های 7 و 8 ثور و تهدید هایی که از سوی کشورهای همسایه متوجه افغانستان است پرداختند. در صفحه نخست روزنامه غیر دولتی خدمتگار با عنوان دروش نوشته شده است که افغانستان با تهدید کشورهای همسایه مواجه است. در ادامه این مطلب به نقل سلمان خورشید وزیر خارجه هند آمده است افغانستان در داخل کدام مشکل ندارد، بلکه این کشورهای همسایه هستند که امنیت این کشور را با تهدید روبرو ساختند. به نوشته روزنامه سلمان خورشید گفت است هند نمیتواند در مورد امنیت افغانستان بی تفاوت باقی بماند، زیرا خطر گسترش تروریسم منافع ملی هند را نیز تهدید میکند. به نوشته روزنامه مقامات هندی گفتند افغانستان نه تنها به سبب راه‌های ترانزیتی بلکه به دلیل منابع طبیعی و نیروی انسانی نیز برای هند دارای اهمیت است. در اخیرین مطلب به استناد از مقامات هندی آمده است جنگ نمیتواند یگانه راه برای خاتمه دادن به بحران افغانستان باشد، بلکه لازم است تا جهت تامین صلح و پایان بخشیدن به جنگ در این کشور تلاش های صلح آمیز و مذاکرات سیاسی نیز صورت گیرد. روزنامه غیر دولتی محور با اشاره به حوادث تاریخی 7 و 8 ثور در رابطه به تلفات سده جنگ در افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده است. در ادامه این مطلب آمده است از زمان تجاوز روس‌ها به افغانستان تا سقوط رژیم طالبان در این کشور بیشتر از 1 میلیون انسان جانهایشان را از دست دادند و با میلیون ها فرد دیگر زخمی و معیوب شدند. با باور نویسنده مطلب تعیین شمار دقیق تلفات سده جنگ در افغانستان دشوار است، زیرا هنوز هم جنگ خاتمه نیافته است. روزنامه می نویسد بی توجهی حکومت و جامعه جهانی در خصوص عملی نمودن عدالت انتقالی و محاکمه مجرمان جنگی سبب شده تا ادامه جنگ های سازمانی در افغانستان توجیه شود. به نوشته روزنامه در حال حاضر 80% از جنایتکاران جنگی در قدرت باقی ماندند و در حکومت های محلی حضور دارند. به باور نویسنده مطلب این اشخاص در کنار این که به پیمانه وسیع در کارهای کشت و قاچاق مواد مخدر دخیل هستند، خواهان صلح با طالبان نیز نمی باشند. در پایان این مطلب آمده است با وجود که کمیسیون مستقل حقوق بشر ادعایش در خصوص تهیه نمودن راپور جنایت های سده جنگ در افغانستان را تکرار می کند، اما به نظر می رسد که تا هنوز هیچ کس جرأت نشر این گزارش را ننموده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از ساکنان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان با امراض گوناگون مبتلا شده و از نبود دوا شکایت دارند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت میگویند که مسدود بودن راه‌های مواصلاتی مانع رسیدن اکمالات طبی در این مناطق گردیده است. دیان احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
شماری از ساکنان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان از نبودی ادویه در مراکز صحی، همچنان از گسترش امراض گوناگون به ویژه در مناطق اوزیشای خواهان شکایت دارند. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که در حال حاضر امراض مانند اسهالات، سینه بغل، تب‌لرزه‌ها در میان مردم گسترش یافته است. رئیس شورای ولایتی بدخشان نبود ادویه را در کلینیک‌ها در این ولسوالی تأیید نموده اضافه کرد.
ما فکر میکردم که مردم شاید که همون تو یگان گپ مبالغه آمیز گپ بزنن. خود دکتر من نرس به ما زنگ زد که به استثنای یک چند پاکت سیروم اصلا یک دانه تابلیت هم وجود نداره. در مناطق دیگر من مطمئن هستم که در منطقه کوفاب و منطقه راغستان و تعداد زیادی از قریه هایی که دسترسی در این برف هایی که 2 متر و 3 متر است دسترسی به کلینیکا و عرضه خدمات صحی ندارن به این مشکل مواجه است.
دکتر نجیب الله اندیشه معاون و سرپرست ریاست عامه بدخشان نبود ادویه را در کلینیکای ولسوالی خواهان به شدت رد نموده، میگوید که در حال حاضر کلینیک اوزیشاب با کمبود ادویه روبرو گردیده است. دکتر اندیشه گفت که ادویه کافی را در اختیار دارند که بارگیری شده، اما مسدود بودن راه‌های مواصلاتی روند اکمالات آنان را به کندی روبرو ساخته است.
تنها در سایه اوزیشا کلینیک سب سنتر است، یک مقدار ادویه‌شون به طرف شورتج در حرکت است، یک مقدار ادویه کافی را تهیه نمودیم که ان شاء الله فردا یا پس فردا به کمک مردم محل و چون از اینکه راه با سست بکلی ادویه به منطقه میرسه.
این در حالی است که بسیاری از ساکنان ولایت بدخشان از کمبود ادویه و بیماری‌های موسمی در مناطق دورافتاده این ولایت شکایت دارند. مسئولان ریاست صحت عامه میگویند که در آینده نزدیک به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شب گذشته باز هم انفجار یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی را در شهر کراچی پاکستان تکان داد. انفجار در منطقه مومن آباد این شهر رخ داد. در این انفجار 11 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این رویداد را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
انفجار شدید در شهر کراچی پاکستان موجب کشته و مجروح شدن بیش از 50 تن گردید. این انفجار دیشب در منطقه مومن آباد شهر کراچی در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی حزب عوامی نشنل یا ANP رخ داد. به گفته مقام‌های پلیس شهر کراچی این انفجار شدید دقیقاً زمان به وقوع پیوست که بشیر جان یکی از اعضای برجسته و نامزد انتخاباتی حزب عوامی نشنل برای شرکت در یک جلسه به محل رسید. پلیس میگوید اگرچه موتر عامل بشیر جان در این انفجار به کلی تخریب گردیده ولی خود وی جان به سلامت برده است. مقام های پلیس از کشته شدن 11 تن و مجروح گردیدن نزدیک به 40 تن دیگر در این رویداد خبر میدند. یک طفل در جمع کشته شدگان و 6 طفل دیگر در جمع مجروحین شاملند. مجروحین را به 3 شفاخانه بزرگ شهر کراچی منتقل نمودند که وضعیت شماری از آنها وخیم خوانده شده و احتمال زیاد تعداد تلفات نیز میرود. پلیس بر اساس تحقیقات ابتدایی می افزاید که در این انفجار 4 کیلوگرم مواد انفجاری قبلا در محل جاسازی شده و توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر ساخته شده است. اسفندیار ولی رهبر حزب عوامی نشنل در صحبت با رسانه ها وقوع این انفجار را شدیداً تقبیح نموده گفت چون این عملات بالای حزب وی آنها را از اشتراک در انتخابات آینده مانع شدن نمی تواند.
اگر امکرم کو پڑھ رہی ہے ہمیں پڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی کو پڑھ رہی ہے
اگر جنبش متحد قومی از به خود ما یا پیپلز پارتی در هدف شورشیان قرار داریم، این در حقیقت جنگ میان دو مفکوره است. یک مفکوره ای که آمی جمهوریت است و او ما هستیم. یکی هم ترورستای هستند که به هیچ صورت نمی خواهند انتخابات برگزار شود. ولی این را باید بگویم که ما از این عملات نترسیده و این عملات مانع اشتراک ما از انتخابات نخواهند شد. اسفندیار ولی افزود برای هزبین بردن تروریسم باید تمام ادارات دولتی، نظامی و احزاب سیاسی این کشور دست به هم داده علیه آن مبارزه نمایند. نگفته نماند که احسان الله احسان که خود را سخنگوی گروه تحریک طالبان پاکستانی معرفی می کند در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. سخنگوی طالبان پاکستانی حزب عوامی نشنل را یکی از متحدین نزدیک حزب پیپلز پارتی خوانده و گفته است که با وجود آن که در زمان حکومت حزب پیپلز پارتی افراد بیگناه در بلوچستان و خیبر پشتونخوا به قتل رسیدند، حزب ANP حمایت کاملشان را از این دولت اعلان نموده بود. این سومین انفجار در 4 روز گذشته بالای دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی در شهر کراچی میباشد. از این قبل به روزهای سه شنبه و پنج شنبه گذشته نیز تا 2 انفجار دو دفتر فعالیت‌های انتخاباتی مربوط به حزب جنبش متحد قومی یا MQM هدف قرار گرفت که در اثر آن ده‌ها تن کشته و مجروح گردیدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پلیس ترافیک جمهوری ازبکستان در تلاش برای کاهش حوادث ترافیکی به اقدامات علیه آنان دست زده که مغایر قوانین ترافیکی در سرکا و جاده ها به بایسکل سواری می پردازند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم می کند.
پلیس در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برای جلوگیری از حوادث ترافیکی مانع بایسکل رانی در داخل سرکهای اساسی شهر شده است. رسانه ها گزارش می دهند که پلیس ترافیک شهر تاشکند دست به اقدامات غیر رسمی علیه تهدیدهای ناشی از بایسکل رانی نادرست در سرکها و خیابانها زده که به عقیده آنها حوادث ترافیکی را بار می آورند. مقامات ترافیک ازبکستان بر بایسکلران هایی که مقررات ترافیکی را نقض می کنند جریمه وضع کرده و در صورت تخطی بایسکلران ها را ضبط می کنند. پلیس ازبکستان از آغاز وضع این مقررات جدید در اواخر ماه اپریل به این سو ده ها بایسکلران را جریمه و بایسکلشان را ضبط کرده است. از سوی هم مالکان دکان هایی که بایسکل را به کرایه می دهند نیز می گویند که مقامات محلی این کشور مانع فعالیت آنها شدند. اما مسورمان خدای قولوف یک افسر پلیس ترافیک تاشکند در مصاحبه با بخش ازبکی رادیو آزادی تایید کرد که آنها بایسکل های متخلفین را ضبط و دکان های را که بایسکل را کرایه می دهند بستند. اما این افسر پلیس تاکید کرد که هدف این اقدامشان تنبیه بایسکل سواران بی‌پروان. اگر بایسکل رانی از مقررات تخطی نکند، در وسط سرک به بایسکل رانی نپردازد و اشاره های ترافیک را مد نظر گیرد، ما آنها را متوقف نکرده مانعشان نمی شویم. اما هستند عده‌ای از جوانان که در جریان ازدحام ترافیکی مقررات را نقض می کنند، آنها در چراغ های سرخ ایستاد نمی کنند و باعث حادثات ترافیکی می شوند. خدا قالف، در مورد شماری از حادثات ترافیکی که در اثر نقص مقررات توسط بایسکل ران ها در شهر تاشکند رخ دادند جزئیات بیشتر را نکرد. بر اساس ارقام رسمی، پلیس ترافیک ازبکستان در سال 2012 میلادی 3,300,000 حادثه ترافیکی را در کشور ثبت کرده است، اما معلوم نیست که در چند حادثه آن بایسکل ران های متخلف دخیل بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی می